آقای دارابیگی از فعالین دوران شاه، نویسنده چندین کتاب داشتم. آقای دارابیگی شما صحبتتون آغاز بکنید در رابطه با چارچوب صحبتایی که آقای مشیری مطرح کردن و دوستان دیگه در رابطه با راهکارها با توجه به تجربیاتی که از دوران مبارزات دوران شاه دارید و دوران بر علیه استبداد و تحقیقاتی تو این زمینه کشیدید، زندانی که بودید، تجربیاتتون، این رو لطفاً در رابطه با راهکارها و برپایی دموکراسی در ایران شما صحبتتون آغاز بفرمایید.
چه که مطرح شد، واقعیت قضیه این است که تئوری با پراتیک نمیتونه زیاد تفاوت داشته باشه. اگر تئوری با پراتیک تلفیق نکنه مشکل جدی میشه. این نظر آقای مشیری که میگه ما میتونیم صحبتی کنیم، راهکاری را بگیم، کاملا درسته. ما نمیتونیم از اینجا فرمان بدیم لنگش کن، قبلا هم گفته، این هم امر درستی است. اما اون چه که مسئله است، وقتی که پای گذر از جمهوری اسلامی پیش میاد و قرار ما حکومتی را جانشین جمهوری اسلامی کنیم، این حکومت میبایستی به نیازهای جامعه پاسخ بده. جامعه امروز با جامعه 100 سال پیش دوران مشروطیت یا با جامعه مثلا 40 سال پیش دوران انقلاب، که البته انقلاب اسلامی نبود، انقلاب اسلامی شد، از فرض کنیم از شهریور 20 نیروی چپ و ملی ایران در مبارزه بودن. یک دوره طولانی میگفتن توده‌ای‌ها و مصدقی‌ها، اما در یک برهه زمانی کوتاه حکومت به دست اسلامی‌ها افتاد و بیش از هر جریانی در درجه اول سیاست بین‌المللی، یعنی سیاست ایالات متحده آمریکا در اتحاد ضد کمونیستی و سیاست رژیم شاه در پیروی از این در واقع تز جهانی آمریکا، موجب شد که راه برای نیروهای مذهبی فراهم بشه و روحانیت بتونه با توجه به اعتباری که در بین توده عقب مونده مردم داره و هم به اعتبار دسترسی به منابر و مساجد شروع کنه و رهبری یک جنبش توده‌ای را در اختیار بگیره و یک انقلاب بزرگ توده‌ای و اجتماعی را تبدیل کنه به یک انقلاب اسلامی. البته از زمانی حکومت به اصطلاح اسلامی شد که با شعارهای عوام فریبانه ضد آمریکایی، ضد اسرائیلی، عقب مانده ترین توده های مذهبی را بر محور خود جمع کردن و در واقع این نیرو را سازمان دادن. امروز هم میبینیم که نیروهای امنیتی، انتظامی و شبه نظامی پاسداران از همین قشر برخواسته و کسانی که در اون دوره حتی نتونستن دبیرستان را تمام کنن یا دانشگاه را تمام کنن، در این نهادهای حکومت که آقای مشیری به درستی روش انگوش گذاشت، هیچ کشوری در دنیا به اندازه جمهوری اسلامی نهادهای دولتی یا اسلامی نداره. نگاه کنیم به اقتصاد. اقتصاد یک بخش مهمش در دست نهادهایی مثل بنیاد مستضعفان، بنیاد علوی، بنیاد جنگزدگان، بنیاد 15 خرداد و و و و بخش دیگرش دست سپاه پاسدارانه، دست نیروهای امنیتیه، یک بخشش هم دست در واقع روحانیت به عنوان در واقع املاک موقوفی، زمینهای موقوفی. مثلا نگاه کنیم موقوفه رضوی، بزرگترین مرکز اقتصادی نه تنها خراسان بزرگ بلکه سر تا سر ایرانه. و این در زمان گذشته در کنترل دربار بود. شخص شهبانو هر سال میرفت به قبار روبی، یعنی پولهایی که مردم در حرم میریختن، طلاهایی که مردم در حرم میریختن جمع‌آوری میکرد. الان هم دست نمایندگان خامنه ایه. تمام اون املاک هم در اون گذشته در اختیار رئیس اوقاف و استاندار خراسان بود که آخرین فردش علی وزیان بود. پس از ولیان هم که ببینیم که استاندارهای دیگر اومدن همون کار رو انجام میدادن. خب این نهادهایی که حکومت داره اقتصاد را قبضه کردن، جامعه را به افلاس کشوندن، خیلی راحت برادری را ایجاد کردن، بدون پرداخت عوارض گمرکی کالا صادر میکنن، کالا وارد میکنن. شیوه قاچاق کالا مدر شده، وارد شیخ نشین ها میشه، از شیخ نشین ها به بنادری میرسه که در اختیار نهادهای مافیایی سپاه و امنیتی. خب در هیچ کشوری مثل ایران سه دولت وجود نداره. در هر کشور دنیا یک دولت وجود داره و نهادهای متنفس. در جمهوری اسلامی یک دولت وجود داره، دولت فرمالیت است، رئیس جمهورش هم انتخابی ظاهرن، اما در یک انتخابات کاملا مهندسی شده با فرمالیته. ظاهرن پارلمان داره، اما بالاتر از پارلمان شورای نگهبانه که هم اعضای ورود به پارلمان را کنترل کنه، هم قوانین پارلمانی را کنترل میکنه. یک بیت رهبری داره که به تنهایی 50,000 نونخور داره، 50,000 حقوق‌بگیر داره و تمام امور مملکت را از طریق نماز جمعه اداره میکنه، از طریق سپاه و نیروی انتظامی اداره میکنه. در هیچ کشور دنیا یک رهبری پیدا نمیشه به اندازه خامنه‌ای اقتدار قانونی و شبه قانونی داشته باشه، یعنی ارتش، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، بسیج، لباس سفیدی ها، نیروی برون مرزی و مزدوران خارجی تحت رهبری یک نفره، به اضافه 44,000 مؤسسه مذهبی و مساجد با 200,000 روحانی که طرح تربیت 200,000 روحانی در برنامه است. در کوچکترین شهرهای ایران که شهر 5,000 تا 10,000 نفری هم باشه، اونجا حوزه علمیه درست شده، حوزه ای که نه ربطی به علم داره، نه ربطی به دانش بشری داره، تراهات مذهبی، روایات کاملا ساختگی و جعلی را آموزش میدن و در واقع یک سری مخ خود تربیت میکنن تا در واقع مردم را در کنترل داشته باشن. در هر ده کوچک میبینی به جای یک آخوند دو تا سه آخوند وبال مردم شده که هزینه خود و خانواده و زن و بچه و پدر و مادرشان به عهده مردم بینوای اونجا افتاده. خب ما نگاه کنیم این همه نهادی که حکومت ایجاد کرده، این همه تریبونی که حکومت ایجاد کرده، در شبانه روز مردم را بمباران میکنن. خب شما به سر رسانه های گروهی، تلویزیون، رادیو در اختیار رهبری است. رهبر میاد همینجور که رئیس قوه قضاییه را انتخاب میکنه. در مشروطیت که آقای مشیری هم به درستی گفت، اولین خواست مردم عدالت خانه بود. وقتی هم سه قوه جدا شد، قوه قضاییه تبدیل شد که به قوه قضاییه مدرن. درست از حکومت رضا شاه، محمد رضا شاه دیکتاتوری بود و پیش از اونم تا دوره اونها شبه دیکتاتوری، اما قوه قضاییه از حقوقهای ما از فرانسه و سوئیس و بلژیک عرض شد. نسبت به زمان خودشون در چارچوب نظام دموکراسی بورژوایی پیشرفته بودن. ما در این حکومت اسلامی در واقع دوباره برگشتیم به ماقبل مشروطیت، یعنی الان قضاوت در دست کسانی روحانی هستند که اطلاعی از علم قضایی ندارن. این حکومت هزار سال عقب مونده تر از حکومت ساسانی یا هخامنشی، امروز در اصل مدر شده اداره قضایی کشور ما رو به دست گرفته. خب ما باید به مردم چه بگیم؟ اتفاقا مردم بایستی قدم به قدم جمهوری اسلامی را عقب بکشن. مردم خواهان یک برگزاری مجلس آزاد و دموکراتیک باید باشند، بدون مهندسی، بدون دخالت شورای نگهبان، بدون دخالت نیروی انتظامی و وزارت کشور. مردم بایستی خواهان انحلال همه نهادهای سرکوبگر رژیم باشند. سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بایستی منحل بشه و نیروهای پایینش در ارتش ادغام بشه. اما این نهادهای حکومتی به نام اسلام بایستی منحل بشه. در این حال رادیو و تلویزیون بایستی از کنترل دولت در بیاد. بایستی نمایندگان انتخابی مردم مثل هر کشور دیگری در امر دخالت کنند. یعنی چی؟ یعنی در واقع یک هیئت منصفه انتخابی به رأی شهروندان ایرانی انتخاب بشه که این هیئت بر کار رادیو تلویزیون و بر شکایت مردم از رادیو تلویزیون روزنامه مداخله کنن و تمام ارگانهای سرکوب و سانسور حذف بشه. وقتی که ما میگیم دموکراسی، در واقع دموکراسی ریشه دارتر از این بخش سوری ظاهریشه. یعنی چی؟ یعنی کارگران و زحمتکشان به حقوق خودشون نائل بشن. کارگرای ایرانی الان در بعضی جاها تا 3 سال حقوق نگرفتن، تا 6 ماه حقوق نگرفتن. کمتر واحد تولیدی هست از دولتی و غیر دولتی که کارگر و کارمندش سر ما حقوقش بگیره. به هیچ کدام از این طبقات اجتماعی، گروه های کاری اجازه تشکیل سندیکای صنفی نمیدن. تلاشگران سندیکای صنفی معلمان، یعنی کانون صنفی معلمان، الان در زندانه. ما در انقلاب کانون مستقل معلمان داشتیم. کانون مستقل معلمان یک کانون صنفی سیاسی بود. امروز کانون صنفی معلمان میگه ما صنفی هستیم، سیاسی هم نیستیم. با وجود این رهبراش همه در زندان تبعید و اخراج هستند. برگردیم به اصل قضیه. چه کسی به خودش اجازه میده که کار کنه و حقوق نگیره؟ مردم اومدن به اعتبار دولتی در مؤسساتی که دولت بوده پول خوابوندن. 4 میلیون نفر پول پرداخت کردن که ماهانه بهره پول رو بگیرن. الان 2 ساله نه بهره پول رو میگیرن نه خود پول رو. دولتی که تضمین کننده این بوده، بانک مرکزی که خودش این مؤسسات مالی و بانکی را تایید کرده، در برابر پول مردم مسئولیت داره. برای من کمونیست مهم نیست این آدمی که پول پرداخت کرده فقیره یا غنیه. برای من اصل اول این است که حقوق مردم باید ایفا بشه. کسی که اومده پول به دولت اعتبار کرده و اینجا گذاشته، پولش از مملکت خارج نکرده که در این کشور سرمایه گذاری بشه، در این کشور تولید بشه، در این کشور اشتغال ایجاد بشه، به چه حقی پولشو میخورید؟ هر حکومتی سر کار بیاد میبایستی این حقوقا را در درجه اول و مقدم بر هر چیز تامین کنه. یعنی دموکراسی ما در آینده یک دموکراسی به تمام معنا تمام خلقی است. خب من ناچارم در این کتاب به یک جای دیگه هم اشاره کنم. ایران کشوری است به زبان آخوندی عربی کثیرالمله، به زبان امروز ما چند ملیتی. یعنی ما در این کشور خلقهایی داریم که به زبان دیگری صحبت میکنن، آداب و رسوم و فرهنگ دیگری دارن، خواست دیگری دارن، از ترکمن و بلوچ تا عرب و آذری و کرد که بیشترین پیوند را با فارس زبانان داره. خب هر کدام از این ملیت‌ها در طول تاریخ مبارزات خودشون داشتن. ملیت کرد بیش از 1000 سال برای حق تعیین سرنوشتش می‌جنگه و از 100 سال پیش در 4 کشور و به زبان دیگر البته اگر حساب کنیم در 6 کشور، البته کردها هم روز در 7 کشور هستند. ما جمعیتی نزدیک 150,000 نفر در اسرائیل داریم. خب توجه داشته باشید، اگر قراره در ایران دموکراسی برقرار بشه، این دموکراسی پیشاپیش باید تضمین کنه به حقوق اقلیت‌های ملی و مذهبی از بهائی و مسیحی و آسوری و ارمنی و دراویش توجه میکنه، کاملا درسته، به جای خود بایستی به اینها احترام گذاشت، آزادی مذهب برای اسلامی و غیر اسلامی تضمین بشه، تأکید بشه، اما حقوق اقلیت‌های ملی هم بایستی رسمیت داشته باشه. هر کس از دموکراسی دم بزنه و پیشاپیش این حقوق را به رسمیت نشناخته، به نظر من چیزی از دموکراسی کم داره.
سپاسگزارم از شما آقای دارابیگی عزیزم.